بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد،
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه،
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. بسیاری از آیات قرآن مردم رو به این حقیقت توجه میده که معبودهای باطل هیچ نقشی در زندگی اونها ندارن. نه در حیاتشون، نه در مماتشون. برای همه شؤون حیاتشون ضرر دارن. آخرتشون رو هم تخریب میکنن. دنیاشون رو دچار فساد و تباهی میکنن. برای آخرتشون هم جز دوزخ به جا نمی گذارن. با نوع اون آیات به بیداری عقل اونها کمک میده. تا رابطه شونو با معبودهای باطل قطع کنن. معبودهای باطلی که بر اونها تحمیل شده. و با وسوسه های سنگین اونها رو به مردم قبولوندن در طول تاریخ. و به باور اونها دادن که اگر اینان محور زندگی شما نباشند چیزی گیر شما نمیاد. بیدار میکنن مردم رو این آیات که دروغ به شما گفتن. باطل به شما گفتن. باطل رو وارونه جلوه دادن. فریبتون دادن. یکی از اون آیات این آیه شریفه سوره مبارکه بقره است. آیه 164 یکی از زیباترین آیات برای راهنمایی عقل به سوی پروردگار. این گوهر با ارزشی که در خزانه خلقت بی‌نمونه است و متولیان بتخانه های تاریخ سعی کردن و سعی میکنن او رو در اسارت نگه دارن و چراغی در راه زندگی مردم نباشه. امام صادق علیه السلام درباره عقل می‌فرماید: بنا به نقل اصول کافی جلد اول، العقل ما عبد به الرحمن. عقل اگر جلودار باشه، عقل اگر آزاد باشه، عقل اگر در زندان هوا و بت‌ها و معبودهای باطل نباشه، به سرمایه عظیمی است که به وسیله این سرمایه خدا عبادت میشه. وکتوس و بهل جنان، با این سرمایه بدون درد سر مردم میتونن بهشت رو به دست بیارن. خیلی جالبه، موسی بن جعفر میفرماید: من کان عاقلن، کسی که عقلش کار میکنه، کان لهو دینون، دین داره. کسی که عقلشو ازش گرفتن بیدینه، چون قدرت اندیشه نداره. او همه چی رو با چشمش میبینه، ظاهر بینه. قرآن میفرماید: یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا و هم عن الاخرت هم غافلون. یه ورق هستی رو میبینه، اما از ورق دیگرش غافله. یه روی جهان رو میبینه، روی دیگرش رو نمیبینه. هیچی هم مثل عقل دزدش فراوان نبوده، چون اگه عقل کار بکنه ستمگران بدون یار میمونن، بدون نیرو میمونن، هیچ کاری نمیتونن بکنن. یه جمله امام صادق دارن خیلی مهم، میفرمایند بنی امیه یه مرد بود و یه زن و یه فرزند، سه نفر بود، یه جمعیت گسترده، یه کشور، یه ملت نبودن. یه ابو سفیان بود و یه هنده زنش و فرزندشون معاویه، کسی دیگه نبودن. مردم دور این سه نفر جمع شدن، این تشکیلات به وجود اومد. اون مردم چرا دور این سه نفر جمع شدن؟ برای اینکه مردم اجازه دادن عقلشونو بدوزن، با چشمشون زندگی کردن. جمله جالبی زکریا ابن آدم داره، توی نامه به حضرت رضا نوشته ابن رسول الله، مردم راحت گوسفندا رو از طویله نمیارن بیرون ببرن صحرا، گول میزنن گوسفند. اول صبح در طویله ها رو وا میکنن، علف تازه سبز و دم در طویله نشون گوسفندا میدن، گوسفندام با چشم علف رو میبینن، دنبال علف را میفتن. اینا هم دم طویله علف رو نمیدن به گوسفند، هی میان عقب، گوسفندام میان جلو، اونا میرن عقب، گوسفندا میان جلو تا صحرا میکشوننشون. اینا مردمی هن که سر حیوانات کلا میذارن، فریبکارن. این چند نفر با علف پول، با علف ملک، با علف زر، با علف درهم، با علف دینار، با این علف ها چشم مردم رو پر کردن، نیرو برای خودشون ساختن. بعد امام ششم می فرماید نیرو که ساخته شد توانستن به آسانی یک کاری که انجام بدن، 72 نفر ما رو در کربلا قطع قطع کن. و الا اگه اونایی که عقلشونو دزدیده بودن نمیذاشتن عقلشونو بدزدن، این زن و شوهر با بچه شون چی کار میتونستن بکن؟ تو مملکت خودمونم نمونه داشته، یه مردی در یه دهی میمیره، زنش بیوه میشه، بچهش به دنیا میاد تو ده، زنه با بچه نون نداشته بخوره، دستش خالی بود، بچه شیرخواره رو بر میداره با یه قافله‌ای که 7-8 نفر بودن با التماس را میفته از جاده فیروزکو به طرف تهران، میرسه بلندی امامزاده هاشه. بچه از سرما و گرسنگی در حال مرگ بود، میذارتش اونجا که بیمیره، بعد ورش میدارن میارنش گرمش میکنن تو اون قافله. حالا یه کسی آشنا بوده، بچه رو هم مرگ نجات میده، به بیسوادی بزرگش میکنه، میفرستش سربازی که بعد یه شغلی پیدا بکنه، یه نونی در رو بخوره و بعد بیمیره. این تو سربازی یارگیری میکنه، با زرنگی تو یارگیری عقل یاران رو میدوزه، بعد از سربازی به مقامای بالاتر میره، بعد مدتی هم میشه رضاخان، بعد عقل خیلی رو میدوزه، بعد مجلس رو با خودش هم راه میکنه، قاجاریه رو حذف میکنه، خودش میشه سلطان. نزدیک نیم قرن بر دین و ناموس و مال و منال این مملکت مسلط میشه، یه نفره که نتونست اون همه جنایت رو مرتکب بشه. یارانی که عقلشون رو دزدیده بود کمک بهش دادن. یارانی که با دنیا چشمشون رو پر کرد. اما یه نفر که چشمش با دنیا پر نشد، عقل داشت، مثل مدرس، فریب نخورد، گول نخورد، قرآن مجید در این آیات عقلها رو بیدار میکنه که مردم رو از معبودهای باطل نجات بده، به مردم ثابت کنه بتهای بی جان و بتهای زنده هیچ نقش مثبتی در زندگی شما ندارن، فقط ضرر میزنن به دنیا و به آخرتتون. یکی از آیات همین آیه 164 سوره بقره است. چه آیه ایه، چه زنگ بیدار باشه بلندی. خب من آیه رو میخونم، قسمت به قسمت آیه رو فقط ترجمه میکنم، چون اگه کسی بخواد این آیه رو براتون توضیح بده خیلی طول میکشه، بخواد آدرس توضیح آیه رو بده حداقل 50 تا کتاب رو باید براتون اسم ببره، شما هم یادداشت کن، کتاب ها رو بخرید بخون. آیه در قرآن مجید ان فی خلق السماوات والارض، سماوات طبق شماره قرآن 7 آسمان. حالا این شماره واقعا 7 است یا نه کسرت آسمان ها رو میخواد بگه؟ از این 7 آسمان چند تاش تا حالا کشف شده؟ ترکیب هر آسمانی از میلیاردها کهکشان و صحابی، هر کهکشانی میلیاردها ستاره و ماه و خورشید. خورشید ما که در منظومه شمسیه و در بازوی کهکشان آسمان بالای سر ماست 1,300,000 برابر کره زمین. خورشیدهای بالاتر از او هستش که خورشید ما اندازه دانه ارزن برابر یه هندون است و از این خورشیدها میلیاردها خورشید در عالم شناور. کدوم بت اینا رو آفریده؟ کدوم معبود باطل اینا رو آفریده؟ کدوم فرعون؟ کدوم نمرود؟ کدوم ترامپ؟ کدوم رضاخان؟ کدام شداد؟ عقل و بیدار میکن به کار کی؟ که در سوره مبارکه حج میفرماد الهکم الهون واحد، شما یه دونه معبود حق دارین، بقیه باطلن، بقیه پوچن، بقیه هیچ کارن، بقیه نقشی در سازمان آفرینش ندارن، هیچ نقشی ندارن. در آفرینش آسمان ها با این گستردگی، با این عظمت، با این وسعت، با این نظم، با این حساب منظم، چه خیلی حیرت انگیزه، خیلی. حالا خورشید ما که در این عالم چیزی به حساب نمیاد که 1,300,000 عدد زمین توش جا میگیره. میگن، حالا دقیقم خودشون میگن نیست، ولی میگن 6,000,000,000 سال از عمر خورشید گذشته، نه با زنجیری به تاقی وصله، نه ستونی زیرشه. در این 6,000,000,000 سال 1 میلیمتر نظمش به هم نخورد. خب کار کیه؟ دست کیه؟ اراده کیه؟ علم کیه؟ کدام بود؟ کدام معبود؟ کدام نمرود؟ کدام اعلی حضرت؟ کدام رضاخان؟ کدام شاهنشاه؟ کدام ترامپ؟ کدام رئیس جمهور؟ برای چی مقابل اینا دولا و راست میشین، اینا کیان؟ اینا گاهی اگه اسهال بگیرن گاهی دارونی جلو اسهالشونو بگیره. اینا قابل اطاعتن؟ اینا قابل عبادتن؟ اینا قابل اینن که شما دلتون خوش کنین به اینا؟ اینا موجودات متعهدی هن؟ این وضع معبودهای باطل. حالا بی جانهاشون که بی جانن. من یه رو انگلستان به یه دکتری گفتم، گفتم هندوها اینجا معبد دارن؟ گفت بله. گفتم راه میدن بریم تماشا کنیم؟ گفت من با یکی از رؤساشون آشنام، تلفن میکنم اگه راه دادن میبرم با همین لباس. گفتم یه روزی که جمعن و عبادت دارن منو ببر. گفت باش. یه رو اومد پا منبر گفت فردا روز عبادت شونه، ببرمت. گفتم کیا میان عبادت؟ همین باربرا و دست فروش ها. گفت نه، دکترا، مهندسا، مخترعا، استاد دانشگاه هاشون، اونا میان برای عبادت. و با بعضی هاشون من آشنام. رفت با همین لباس. گفتم منو ببینن هرچی میخوان بپرسن از دین ما بپرسن. خیلی هم بنده خدا احترام کرد. یه جا نشست روبروی بت‌ها، هفت و بت بود، یه بت وسط بود از همه بزرگتر، سه تا بت دست راست، سه تا بت هم دست چپ. گفتیم برای ما توضیح بده. توضیح دادم. یه بت مال این بود که در مقابلش عبادت میکردن که وسیله بشه زنشون دختردار بشه، یه بت وسیله بشه در هند رودخونه ها پر آب بشه، یه بت وسیله بشه زراعت فراوون بشه، یه بت وسیله بشه معدنا پربار بشه. بت بزرگم همه کاره بود، هر کاری از دستش برمیاد. بهار خوب، زمستون خوب، تابستون خوب. ما هم مهندس ها میومدن با کروات، با کوچالورای قیمتی، با تموم قد روبروی این بوت ها رو زمین می افتادن، رو فرش گریه می کردن و ناله می زدن و دردمندانه به بوت التماس می کردن. اینو میگن افرادی که عقلشون و متولیان بوت دزدیده بود. عقل دکترا رو دزدیدن، مهندسا رو دزدیدن، استاد دانشگاه رو دزدیدن. از قدیم این دزدی شروع شده تا حالا، الان بیشتر این دزدی. گاو الان در هندوستان میاد رو باند فرودگاه میشه، نه هواپیما با 400 تا مسافر برج بهش میگه برو در شهر بنارس بشین، گاو ما نمیتونیم بلند کنیم، دهلی نیو پایین، باند بسته، خلبا مجبور میشه برگرده چون وجود مقدس حضرت گاو رو باند، نمیتونن بهش اشاره کنن بلند شو، 400 تا آدمیزاد رو هوان میخوان بیان پایین. هر رو در هند زن مرد بچه گرسنگی تو پیاده رو ها میمیرن، اونجا یه دونه گاو ممنوع بکشن گوشتشو بدن به گرسنا. دو سه تا رئیس جمهور قبل هند، من عکسشو دارم، هندو بود رئیس جمهور، یه دونه لیوان تمیز تو جیبش بود، به گاوم نزدیک بود تو کاخ ریاست جمهوری، تشنه میشد گاو دستشوی کوچیک میکرد، رئیس جمهور میدوید لیوانو میگرفت زیر دستشوی گاو پر میکرد میخورد. یعلمون ظاهرن من الحیات دنیا، انبیا چه زجری کشیدن. شما به این هندوها بگو نوح پیغمبر خداست، 950 سال تبلیغ توحید کرد، لا اله الا الله گفت، نوحو به عنوان پیغمبر قبول ندارن، گاوو به عنوان موجود مقدس به جای معبود قبول دارن، ولی نوح را باور ندارند از پی پیغمبر. الان تمام اروپا و آمریکا و بسیاری از کشورها و خیلی از افراد در کشور ما شعارشون اینه لا اله الا دلار، معبوده، شوخی هم نداره، معبود. بالای 700 آیه در قرآن عقلا رو تلنگور میزنه که اینایی که به عنوان معبود انتخاب کردید باطله. فکر کنید، عقل به میدان بیارید، دنیا و آخرتتون رو تباه کردید. انا فی خلق السماوات والارض، زمین که زیر پاتونه، زمین که بغل دستتونه، زمین که پر از جنگله، پر از معدنه، زمین که منبع غذاتونه، زمین که منبع انرژی براتونه، زمین که منبع معادن، کلنگ میزنین منفجر میکنین، از دل سنگ طلا در میارین، نقره در میارین، نفت در میارین، گاز در میارین، اینو کدوم معبود براتون ساخت؟ تو دل سنگ کدوم معبود طلا براتون ساخته؟ کدوم معبود؟ چرا تا کمر در مقابل معبودهای باطل خمی؟ چرا میترسی؟ چرا معبودهای باطل حساب میبری؟ چرا به نظرتون اومده که اگر در مقابل معبودهای باطل کرنش نکنید نمیتونید زندگی کنید؟ چرا؟ واقعا این اعتقاد دولت عربستانه که اگر کنار امریکا نباشم یک ساعت نمیتونم زندگی کنم، یعنی خدا رو در اونجا حذف کردم، ترامپ رو به جای خدا قرار دادم. این همون شرکیه که قرآن میگه. و عجیبم در مقابلش کرنش دارن. یه روز اومد اونجا باهاشون رقصید، یه چک 500 میلیارد دلار مال مسلمونا رو نقد گرفت و رفت. رسید امریکا پشت تلویزیون گفت رفتم دولت عربستان و آل سعود گاو شیردهن، شیر دوشیدم، چه شیری اینها، اونا رو کرد گاو، هنو بهش سجده میکنن. این شرک. وَالْفُلْكُ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ، در آفرینش آسمان‌ها و زمین و اختلاف لیل و نهار و آمد و رفت شب و روز که با گردش زمین پدید میاد و کشتی‌های غول‌پیکری که رو اقیانوس‌ها با همه سودهایی که برای مردم داره در حرکتن. و ما انزل الله من السماء من ماء، و خدایی که از عالم بالا باران میفرسته. این دیگه چه داستانی؟ از پایین با حرارت میزون خورشید بخار از رو اقیانوسا میره بالا، حالت ابر پیدا میکنه، بالاتر نمیره، نمیگریزه، در یه حد معینی قرار میگیره، بعد بهش دستور میدن از فراغ زمین گریه کن. فأحیا به الارض بعد موتها، با گریه ابر از فراغ محبوبش زمین مرده زنده میشه. و بس فیها من کل دابه، و در زمین هر موجود زندهی رو پراکنده میکنه با این آب که از بالا میفرستم. نمیدونم کدوم موجود رو بگم، وردارید نگاه بکنید و دقت بکنید که چی کار میکنه. بارون میفرسته، پای درخت توت بارون میاد، درخت خشک برگ میکنه، برگ رنگ سبز سیر پیدا میکنه. ما یه ذره برگ توتو نمیتونیم بخوریم، دندونمون نمیگه، کرم میاد این برگ سیر سبز و سبز سیر رو میخوره، پیله سفید میده بیرون، خودش تو پیله میمونه، اون پیله میشه نخ ابریشم، قیمتی ترین نخ جهان هنوز و محکم ترین نخ. برای پیله یه دونه پنجره، یه دونه روزنه نمیذاره بمونه. یعنی این بارون تو این درخت تبدیل به برگ میشه. نمیدونیم هم کارخونه رنگرزی کجای جهانه که این برگ سبز سیر میشه، ولی کرم ابریشم میخوره پیله سفید میده بیرون، اون رنگو چیکار میکنه؟ کجا تسبیح میکنه. بعد خودش تو اون پیله میمیره، خشک میشه، پژمرده میشه، اصلا دیگه جانی نمیمونه براش، یعنی واقعا خشک خشک میشه، هیچ علائم حیات نمیمونه. بعد مدتی به صورت پروانه یا ابریشم با رنگای زیبا با دو تا پر با دو تا شاخک اپیله میاد بیرون، میاد سر گلا میشینه. شعران که در تعریفش قوغا کرد، کی این کارا رو میکن؟ معبودهای باطل، اینایی که شما ساختی، شما علم کردی. چجوری خدا رو حسب کردم؟ چجوری 7 میلیارد جمعیت خدا رو یاد بردن؟ ما هم که آدم های خیلی خوبی هستیم گاهی خدا رو یاد میکنیم، گاهی. اگر 24 ساعت یاد خدا بودیم گرفتار یه نمه گناه نمی شدیم. گناهان ما محصول غفلت از پروردگار و تصریف ریاه. اگه من این بادها رو جابجا نمی کردم، مثلا آخر اقیانوس اطلس یه خود باد میوزید و آروم میشد، اصلا باد جا به جا نمیشد، هیچی تو کره زمین به وجود نمیومد. هیچ باد اگر نبود یه ذره ابر حرکت به هیچ جا نمیکرد، هیچ. هوا جا به جا نمی شد، همه تون خفه می شدیم. و تصریف ریاه، جا به جا شدن باد، حرکت باد. باد نبود که زمین گرما می سوخت، باد اگه نبود که میوه به وجود نمی اومد، باد اگه نبود که بهاری نبود، خونکی نبود، باد اگه نبود میلیون‌ها سال کشتی‌ها تو دریا قبل از اینکه موتور اختراع بشه راه نمی‌رفتن. و سحاب المسخر بین السماء والارض، ابرهایی که بین آسمان و زمین به کار گرفتن، نه می افتن به چسبن به زمین نه بالا میرن که از دسترس شما خارج بشن. این همه جریانات خلقت لآیات، نشانه هاییست برای خداشناسی، لقوم یعقلون، برای مردمی که اندیشه کنن، فکر کنن. فکر برای چی بکنن؟ برای این که هرچی معبود باطله بیرزن تو سطل زباله، انقدر مشرک نباشن، انقدر کافر نباشن، اهل توحید باشن، اهل خدا باشن. بازم بحث توحید و با هم دیگه اگر خدا بخواد فردا ادامه میدیم. خدایا مزه توحید و به اون کیفیتی که به انبیا و ائمه چشوندی در حد ظرفیت ما، حالا ما آدم های پرتوقعی نیستیم، در حدی که دنیا و آخرت ما آباد بشه به ما بچشون. ما هم گداییم، ما هم فقیریم، ما هم نداریم، ما هم قابل رحمیم. ای خدا ما رو با دل تاریک دفن نکنن، ما رو با روح ظلمانی نفرستن پیشت. تو عالم برزخ نکیر و منکر نیان به ما بگن من ربک، بگیم حالیمون نمیشه چی میگی. حداقل مثل اونی بشیم که در عالم میگن مکاشفه، به رفیقش گفت اومدن از من سوال کردن من ربک، گفتم من جوابتون رو نمیدم. گفتن اینجا ایشکی نایمده که جواب نده، جواب بده. گفتم نه من جواب نمیدم. اول شما برگردین به پروردگار بگین که منو به بندگی قبول داره. اگه قبولم نداشته باشه چه فایده جوابتونو بده؟ ما خیلی محتاج به توی من تا حالا فکر میکنم 10 سال پیش این روایت رو دیدم، حدود 10 جمله است، 9 تاشو فهمیدم اما جمله آخرشو هنو نتونستم بفهمم. نمیدونم ابی عبدالله چی گفته، نمیفهمم. تو کوچه یه نفر به حضرت گفت حالتون چطوره؟ حضرت 10 تا مطلب گفتن، 9 تاشو من فهمیدم اما جمله آخر رو نفهمیدم. فرمودن و انا افقر الفقراء و الی، گداتر از من به طرف خدا هیچ گینی. نمیدونم یعنی چی. اگر ابی عبدالله گداترین گداها پیش خداست، ما چی هست؟ نمیدونم. خدایا به ما رحم. برادران، خواهران، قرآن مجید 23 بار سفارش یتیمو کرده. برادران و خواهران، پیغمبر اکرم یه رو تو کوچه داشت میرفت، دید یه بچه‌ای با گردن کج به دیوار تکیه داده، بچه‌ها دارن بازی میکنن، همه شاد. پیغمبر اومد به این بچه گفت تو چرا نمیری بازی کنی؟ چون عربا خیلی یتیم و تحقیر میکردن. به پیغمبر گفت من بابا مرده، منو راه نمیدم. خیلی رسول خدا ناراحت شد. این بچه 7-8 ساله رو بغل گرفت، اوورد خونه، به حضرت زهرا فرمود سر و روشو بشور، لباساشو عوض کن. بچه رو نونوار کرد، دوباره بغلش گرفت اوورد تو کوچه. بچه ها رو صدا کرد فرمود چرا راش نمیدین؟ این بچه منه. مردم کوفه عجب یتیم نوازی کردن. یتیم امام مجتبی رو با سنگ زدن، با نیزه زدن، با شمشیر زدن، نهایتا همه شنیدین زنده زنده با اسب روی بدن اشتاق دن. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اشف مرضانا، اللهم سلم ديننا ودنيانا، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا.